ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با بشار اسد دیدار کرد. با شروع تظاهرات مخالفان ولادیمیر پوتین در مسکو، نیروهای امنیتی شماری از معترضان را بازداشت کردند. و یوکیو آمانا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صحت گزارش‌ها در مورد پاکسازی در مجتمع نظامی پارچین را محتمل دانست. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه ظهر امروز در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مذاکره منتشر نشده و خبرگزاری دولتی سوریه آن را دیداری در فضای مثبت خوانده است. آقای آنان یک روز پیش از سفر به سوریه در کنفرانسی مشترک با دبیرکل اتحادیه عرب، حکومت بشار اسد و معترضان سوری را به گفتگو دعوت کرده بود. با این حال شورای مخالفان حکومت سوریه پیشنهاد کوفی آنان را رد کرده و از او به خاطر اشاره نکردن به سرکوب معترضان با استفاده مفرط از نیروی نظامی انتقاد کرد. منطقه مرکزی مسکو در آستانه تظاهرات مخالفان پوتین مملو از نیروهای پلیس شده است. مخالفان ولادیمیر پوتین که هفته گذشته برای سومین بار به ریاست جمهوری روسیه رسید، برای برگزاری تظاهرات 50,000 نفری امروز در مسکو از پلیس مجوز گرفتند. بنابر گزارش‌ها، ماموران پلیس از صبح امروز موانعی در اطراف منطقه‌ای که قرار است عصر امروز تظاهرات در آن برگزار شود نصب و پست‌های بازرسی الکترونیک برپا کردند. خبرگزاری اینترفاکس هم گزارش داده پلیس ضد شورش در محل حضور دارد. یوکیو آمانا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صحت گزارش‌ها در مورد پاکسازی در مجتمع نظامی پارچین را محتمل دانست. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه از قول چند دیپلمات گزارش داده بود تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که وسایل نقلیه سنگین در حال فعالیت و احتمالاً خاکبرداری در منطقه پارچین در نزدیکی تهران هستند. یوکیو آمانا روز جمعه به رویترز گفت اطلاعاتی در دست آژانس هست که نشان می‌دهد فعالیت‌هایی در پارچین در جریان است. به گفته آقای آمانو، احتمال اینکه ایران بکوشد پیش از دیدار بازرسان آژانس از پارچین آثار یک آزمایش‌های هسته‌ای را در این منطقه پاک کند منتفی نیست. مدیر کل آژانس در عین حال گفت ما به طور قطع نمی‌توانیم این مسئله را تایید کنیم چون در آنجا نیستیم. در آستانه نخستین سالگرد وقوع سونامی و زمین لرزه در ژاپن، اسنادی دولتی در این کشور انتشار یافته که نشان می‌دهد تنها چند ساعت بعد از وقوع این فاجعه طبیعی به هیئت دولت درباره احتمال ذوب شدن سوخت هسته‌ای در نیروگاه اتمی فوکوشیما هشدار داده شده بود. اسناد تازه انتشار یافته نشان می‌دهد فردی که نامی از او برده نشده در جلسه‌ای که کابینه ژاپن 4 ساعت پس از وقوع زلزله برگزار کرده بود، گفته است این احتمال هست که سوخت هسته‌ای در فوکوشیما ذوب شود. دولت ژاپن تا چندین ماه ذوب شدن و خطر نشت مواد رادیواکتیو را تکذیب می‌کرد و در ماه مه، 2 ماه بعد از وقوع فاجعه ذوب شدن اتمی در 3 نیروگاه از 6 نیروگاه مجتمع فوکوشیما را تایید کرد. زلزله و سونامی ژاپن بیش از 19,000 کشته یا مفقود بر جای گذاشت و مواد رادیواکتیو منطقه‌ای به وسعت 20 کیلومتر را آلوده کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات روز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته است که گفته‌های او بی‌طرفی شورای نگهبان در انتخابات اخیر را زیر سوال برده است. آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران گفته بود ما کسانی را به زحمت تایید کرده بودیم اما مردم آنها را تایید نکردند و این قابل تقدیر است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه این سخنان آقای جنتی را در تضاد آشکار با جایگاه شورای نگهبان و سخنی عجیب که با معیارهای قانونی منطبق نیست خوانده است. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، مهتاب وحیدیراد هستم با بخش دیگری از برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم 18 سال زندان برای یک وکیل دادگستری. عبدالفتاح سلطانی، وکیل شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، به تحمل 18 سال زندان در شهرستان برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. او که از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر هم هست، متهم شده به تبلیغ علیه نظام و تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ. هفته پیش سازمان عفو بین الملل صدور حکم زندان برای آقای سلطانی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او شد. معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی:
آقای سلطانی توی دادگاه از خودشون دفاع نکردن، گفتن به علت اینکه دادگاه صلاحیت نداره و هیئت منصفه ای نیست من دفاع نمی کنم. این احکام بر اساس اتهامات صادر شده. هنوز آقای سلطانی از خودشون دفاع نکردن، فعلا از زمانی که رأی رو ابلاغ میکنن 20 روز فرصت دارن برای دفاع و وکلا روند قانونیش اینه که لایحه دفاعیشون تنظیم بکنن و در دادگاه تجدید نظر دفاع بشه. امیدوار هستیم که دادگاه تجدید نظر توی شعبه بی‌طرف و منصف رسیدگی بشه و نتیجه به نحو مطلوب صادر بشه.
تایید حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم خبری بود که هفته پیش باعث شد چند نهاد حقوق بشری، از جمله برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر، به اون اعتراض کنند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌اش نوشته هدف مقام‌های جمهوری اسلامی از صدور این گونه احکام برای وکلا و فعالان حقوق بشر ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایرانه. نرگس محمدی درباره کانون مدافعان حقوق بشر میگه و فعالیت‌های این کانون:
ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته، میثاقین اون رو تعهد داره. این معاهدات به منزله قوانین داخلی ما هستن و تمام فعالیت‌های ما هم بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی تعریف شده در اونها و منطبق بر قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده. یک نهاد قانونی هستیم، ما یک نهاد مدنی هستیم، بنابراین ما کاری خلاف قانون انجام ندادیم به هیچ عنوان، نه خودم نه هیچ کدوم از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که الان آقای سیف‌زاده و آقای سلطانی که اعضای شورای عالی نظارت هستن در حبس هستن. من هیچ کدوم از این احکام رو عادلانه و منصفانه نمیدونم که به دلیل عضویت ما در کانون یا تأسیس کانون داره صادر میشه و من بیشتر صدور این احکام رو و فشار روی اعضای کانون مدافعان حقوق بشر رو ناشی از یک اراده سیاسی و به ویژه امنیتی میدونم.
نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار، برای اجرای حکم 6 سال زندانش هفته پیش به اوین رفت. او که به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، قبلا در روزنامه‌های اصلاح طلب نوروز، بهار و سرمایه کار می‌کرد، اما به گفته خانواده‌اش او مدتی بود که کار روزنامه‌نگاری رو کنار گذاشته بود. اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی:
قاضی گفتش که یه برگه عفونامه امضا کن که اشتباه کردی تا بیرون باشی. گفت نه من کاری نکردم و برگه رم امضا نمی کنم. گفتن برو هفته بعد بیا. هفته بعد با هم دیگه رفتیم اونجا، باش صحبت کردن دوباره که برگه عفونامه رو امضا کنه، ولی بازم نازنین قبول نکرد، برای همین گفتن باید بمونی.
عیسی سحرخیز هم روزنامه نگار دیگریه که از تیر ماه 88 زندانیه و به گفته خانوادهش هفته پیش در پی مشاجره لفظی با یکی از ماموران حالش وخیم شده و پزشکان او را به بخش CCU بیمارستان شریعتی منتقل کردند. آقای سحرخیز به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون مثل اینکه گفتن که تلویزیون اگه میشه لطفا خاموش بکنه، ایشون گفته نه و یه جر و بحثی شده و گفته اصلا ایشونو ببندین به تخت و با زنجیرن. طوری بوده که پدر منم فشارشون رفته بالا و همونجا صورتشون ورم کرده و نیاز شدید به اکسیژن داشتن، طوری که ایشونو بلافاصله منتقل کردن به CCU. ایشون متاسفانه به CCU منتقل شدن به خاطر رفتار غیر انسانی که کسی که امروز اونجا بوده کرده.
از اعتصاب قضای مهدی خزعلی، ناراضی سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت در زندان حدود 2 ماه میگذره. او هفته پیش چند روزی دست به اعتصاب قضای خشک زد و تصمیم گرفت حتی آب هم ننوشه. اما به گفته خانواده‌اش، پس از خواهش مادر آقای خزعلی در ملاقاتی که با او در زندان داشته، آقای خزعلی تصمیم گرفته به اعتصاب قضاش به صورت تر ادامه بده. مهدی خزعلی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به تحمل 5.5 سال زندان در برازجان و 10 سال تبعید در همون شهرستان محکوم شده. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهدی خزعلی:
آخرین خبری که من دارم اینه که بر اساس گفتگو و توافقاتی که شده و قولهایی که بهشون دادن که از اون حالتی که براشون ایجاد کرده بودن ایشون رو خارج بکنن، موقتا اعتصاب خشکشون رو شکستن و همون اعتصاب تر رو ادامه میدن و البته امیدواریم که این خواسته‌ای که در واقع خواسته نشندون بر حق هم نیست عملی بشه و حتی اعتصاب قضای ترشون رو هم بشکنن. اصلاح هم بکنم، قبلا در مصاحبه‌های قبلی که من داشتم گفته بودم 4.5 سال ناشی از اشتباه من بود، 5 سال و 6 ماه حبس هست در برازجان و 10 سال هم تبعید در اون شهر.
هفته پیش عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از ادامه بازداشت رحمان قهرمانپور، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ایرانی به شدت انتقاد کرد. به نوشته این نهاد حقوق بشری، آقای قهرمانپور مرداد ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و احتمالاً در این مدت در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار داشته. عفو بین الملل با اعلام اینکه آقای قهرمانپور در تمام این 9 ماه از حق داشتن وکیل محروم بوده نوشته که خبرگزاری‌های داخلی اتهام او را جاسوسی اعلام کردند. مرداد سرجویی هم روزنامه نگار دیگریه که خرداد ماه به اتهام جاسوسی از طریق انتشار خبر و مقاله بازداشت شد و چند ماه بعد دادگاه او را به اتهام همکاری با دول متخاصم به 10 سال زندان محکوم کرد. آقای سرجویی مدتی در سرویس سیاسی ایران نیوز کار میکرد و چند ماهی هم سردبیر سایت آفتاب نیوز بود. حمیدرضا خادم از اعضای جبهه ملی که از 4 ماه پیش برای گذروندن محکومیت 4 سالش در اوین به سر میبره، حال جسمی نامناسبی داره. او به گفته خانواده‌اش دیسک کمر پیشرفته داره و پزشکان برای او آتل و کمربند طبی بستن و او به سختی راه میره. به گفته همسر آقای خادم، شرایط زندان برای او مناسب نیست و به همین دلیل از دادستان درخواست کرده که با مرخصی استعلاجی همسرش موافقت کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، جدیدترین گزارشش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو روز 4 شنبه منتشر کرد. در این گزارش 36 صفحه‌ای که در مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منتشر شده، از بازداشت‌های طولانی مدت در سلول انفرادی، ضرب و شتم، تهدید به بازداشت یا صدمه به اعضای خانواده و اعتراف‌های اجباری و تحت فشار به شدت انتقاد شده. احمد شهید در این گزارش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شفافیت و همکاری بیشتری با شورای حقوق بشر داشته باشند و هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر، درباره این گزارش اینطور میگه:
گزارش قبلی احمد شهید گزارش موقت بود که مجمع عمومی داده بود، ولی الان گزارش نسبتاً جامعی است که به شورای حقوق بشر سازمان ملل میده و با توجه به اینکه احمد شهید نتوانست به ایران بره، ولی در حد امکان با توجه به مدارکی که سازمان‌های حقوق بشر در اختیار اون گذاشتن، تحقیقات خودش کرده، شهادت‌هایی که تونسته از بعضی از ناظران فجایع پس از انتخابات به دست بیاره، در حال گزارشی درباره وضعیت پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت‌ها، شکنجه، سرکوب و به طور کلی تمام اون وقایع پس از انتخابات و همچنین درباره سایر مسائل مربوط به حقوق بشر، مجازات اعدام، وضعیت حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌های نژادی به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرده.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.